سلام، آخرین روزای اردیبهشتتون بخیر. شما دومین قسمت پادکست سوتیتر رو میشنوید. تو ادبیات روزنامه نگاری سوتیتر جذابترین بخش یه گزارشه. بحث مسکن و اجاره خونه سالهاست که دغدغه اصلی خیلی از مردم ماست و شاید مهمترین دعای بزرگترها در حق اجاره نشینا اینه که انشاءالله زودتر بتونی خونه بخری.
تنها راه خونه دار شدن ما اینه. یک نفر تو این مملکت 100 تا خونه داره، 50 تا خونه داره، 40 تا مستاجر داره، ماهی 50,000 تومان، 100,000 تومان، 200,000 تومان، 20,000 تومان داره میگیره. یک عده در به در شدن تو این مملکت، یکیش منم.
واضحه که اجاره خونه فقط مشکل مردم مملکت ما نیست، اما بیایید ببینیم مردم کشورهای دیگه چطور این گره کور رو باز کردن. سوتیتر امروز داستان بهترین شهر دنیا برای اجاره نشینا رو روایت میکنه. شهری که حتی یک چهارم جمعیت اون یه زمانی بی خانمان بودن. خیلی ها نمیدونن که یه شهر تو دنیا هست که به خاطر تأمین مسکن راحت و ارزون حدود یه ده هست که به زیست پذیرترین شهر جهان معروف شده. زیست پذیری یعنی دسترسی به همه چیزایی که برای زندگی و رفاه افراد جامعه نیازه. حالا چطوری وین، پایتخت کشور کوچیک اتریش در اروپا، به همچین شهری تبدیل شده؟ داستان وقتی جالب میشه که بدونیم تا 100 سال پیش ساکنان وین در جنگل‌های اطراف شهر برای خودشون کلبه میساختن و معروفه که اصلاً در بیغوله‌ها و خرابه‌ها زندگی میکردن. تا پیش از جنگ جهانی اول شرایط اجاره مسکن در وین تو یه نشریه اروپایی اینطور توصیف شده: افراد زیادی نیاز به جای خواب داشتند و توان پرداخت اجاره یک اتاق را به طور کامل نداشتند. این افراد اتاق را فقط برای مدت چند ساعت در روز اجاره می کردند و تنها در مدت این چند ساعت اجازه استفاده از اتاق یا تخت را داشتند. مستاجرانی هم بودند که حداقل میزان ممکن از یک فضا یا اتاق کوچک را در اختیار داشتند. مثلا گاهی در یک اتاق 12 متری 10 نفر با هم زندگی می کردند. اغلب این آپارتمان‌های بسیار شلوغ لبریز از ساکنان بدون آب، بدون توالت، بدون نور، بدون پنجره و بدون تهویه ی هوای مناسب بودند و در نتیجه انواع بیماری‌ها خیلی سریع در آنها انتشار می‌یافت. برخی از افراد در جنگل‌ها کلبه‌های موقتی ساختند و گاهی در سرمای شدید زمستان یخ می‌زدند و می‌مردند. یک مورخ اروپایی در ادامه نوشته وین شهری در حال مرگ بود. مردم بر اثر بیماری‌هایی از قبیل سل می‌مردند. این بیماری اونقدر رایج شد که بهش گفتن بیماری وینی. وین در اون زمان با تعداد زیادی از آوارگان مواجه بود و یک چهارم جمعیتش بی خانمان بودند. ولی بعد از پایان جنگ جهانی اول داستان تغییر کرد. 100 سال پیش، سال 1923 میلادی، شورای شهر وین که توسط حزب سوسیال دموکرات اداره میشد، تصمیم مبتکرانه‌ای برای ساخت 25,000 واحد خانه عمومی برای فقرا گرفت. هزینه های این طرح هم از طریق مالیات های جدید بر زمین، اجاره و کالاهای لوکس تامین میشد. هدف مقامات وینی ساخت مسکن ارزون، بهداشتی و زیبا بود. اونا معتقد بودند که زیبایی نباید فقط متعلق به ثروتمندان باشه. به همین دلیل معماران برجسته رو استخدام کردند و کلی آثار هنری عمومی برای نماهای شهری طراحی و ساخته شد. طی سالهای بعد پروژه‌های مسکن سازی برای وین همینطور پیش رفت و پیش رفت. وین شد شهر خانه‌های دولتی و مردم مرفهی که در خانه‌های دولتی زندگی می‌کنن و خوشحال هم هستن. جالبه بدونید مردم وین به زندگی در خونه سازمانی افتخار می‌کنن. بخش قابل توجهی از اونا در واحدهای مسکونی اجاره‌ای با عنوان مسکن اجتماعی سکونت دارن. مسکن اجتماعی در وین دارای سه ویژگی اجاره بهای پایین، امکانات بالاتر از سطح متعارف و نمای مطلوبه که باعث شده این مجتمع‌ها از برچسب خانه‌های فقیرنشین در امان بمونن. حالا مسکن در استطاعت که 60% درصد ساکنان وین از اون برخوردارن یعنی چی؟ بنا به تعریف دفتر اسکان سازمان ملل متحد، مسکن در استطاعت به معنای سهم زیر 30% هزینه اجاره از کل هزینه های زندگیه. یعنی 1/3 درآمد هر خانواری برای پرداخت هزینه مسکن و اجاره خونش کافی باشه. جالبتر این که برخی از این مسکنای دولتی قدیمی که هنوز هم قابل سکونت هستن به جاذبه تاریخی و گردشگری وین تبدیل شدن. از همه مشهورتر مجتمع 100 واسر هاوس که یه مجتمع مسکونی رنگارنگ و پوشیده از موزاییک و گیاهانه. همه ی اینا به کنار، تو این شهر مستجرا از سطح بالایی از محافظت مدنی و حقوق قانونی در برابر افزایش اجاره و تخلیه خونه برخوردارن. حمایت قوی دولت از مستجرا در بسیاری از کشورهای اروپا سابقه داره. در آلمان خونه هایی هست که مالکان موظفن به افراد خاصی اجاره بدن. ساخت این خونه ها با حمایت دولت بوده و انبوه‌سازان با وام و کمک دولت این واحدها رو ساختن به شرطی که اونا رو به افراد خاصی اجاره بدن. مستاجران این خونه ها افراد کم درآمد جامعه‌ان که از دولت کمک هزینه گرفته و در این خونه ها زندگی می کنن. یعنی این خونه ها به هر فردی اجاره داده نمیشه، بلکه ساکنان باید اجازه دولت رو داشته باشن. در هلند مستاجر تا وقتی اجارش رو مرتب پرداخت کنه میتونه در خونه اجاره‌ای بمونه، مگر اینکه صاحب خونه قصد فروش داشته باشه. در واقع مالک تا وقتی خونه رو نفروشه نمیتونه مستاجر رو بیرون کنه. مبلغ اجاره هم فقط طبق ضوابطی که دولت اعلام میکنه به تدریج زیاد میشه. تو ایران هم در مورد برنامه‌های حمایتی برای مستاجرها در واقع طرح و برنامه ریزی زیاده، اما اینکه به نتیجه برسه یا نه جای بحث داره. تعیین سقف اجاره بها طرحیه که در این 10 سال اخیر 2 بار مطرح شده. یک بار هم سال 1399 پیشنویس آیین‌نامه اجرایی حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای به تصویب هیئت دولت رسید که هنوز خبری ازش نیست و معلومم نیست به نتیجه برسه. حالا اجاره‌داری حرفه‌ای اصلا چی هست؟ یه شیوه خوب برای حمایت از مستاجراست که در دنیا سابقه داره. طبق اون سرمایه گذارا میتونن در اراضی دولتی اقدام به ساخت و ساز کرده و بعد واحدهای ساخته شده رو با تعرفه‌های مصوب به خونه اولی‌ها، زوج‌های جوان و نیازمندان واقعی مسکن اجاره بدن. این وسط فقط ساخت مسکن مهر و بعد مسکن ملی و بعدتر نهضت ملی مسکن بود که هرچند به ساخت و تحویل تعدادی خونه به نیازمندان مسکن منجر شد، ولی تعداد این خونه ها کمتر از پیشبینی های اولیه بود و این طرح هم به نتیجه مطلوب نرسید. مردم ما تو طرح‌های مردمی مثل صاحب خانه خوب حسابی روسفید شدن. حالا ما ایم و راهکارهای جهانی امتحان پس داده و اراده و همتی که باید باشه تا گره کور مسکن تو ایرانم بالاخره باز بشه، بلکه اسم اجاره نشینی برامون دیگه با دلشوره و نگرانی همراه نباشه. به امید اون روز.
تو فکر یک سقفم، یک سقف بیروزن، یک صف پا بر جا، محکم تر از آهن، صفی که تن بوشه حراس ما باشه، تو سردی شبها لباس ما باشه.